تفسیر حکمت 14 نهج البلاغه.
حکمت 14 درباره صله رحم هست که اشاره فرمودن، می‌فرمایند که من زیعه الاقرب اقرب و اتیه له الابعد. ترجمه اینه که کسی را که نزدیکانش واگذارند، یعنی رهاش بکنند، راه دیگری نداره الا اینکه بیگانگان و مخصوصا اینجا بیگانه یعنی دشمن، جز دشمنان او را جذب میکنه. شما الان میبینید کسانی که تو انقلاب خوش به انقلاب میکنن میرن با آمریکا دیگه، این سران کشور اون بزرگایی که قبلا بودن نخست وزیرا فلان همه اون ور هستن دیگه، جای وسطی وجود نداره. اینم یک در واقع اصل بزرگ زندگی است. اون اینی که الان ما این بحث صله رحم تو زندگی معمولیمون بسیار ضعیف شده، به سادگی حتی خانواده خودمونم از دست میدیم، یعنی برادرمون افراد درجه یکمون به خاطر بی‌توجهی، به خاطر ترس، به خاطر بزدلی بعضی موقع، به خاطر وابستگی بیش از حد به یک عضو از خانواده، مثلا طرف خانمش یه خصلت اخلاقی خاصی داره، حالا یا بد یا خوب، این رو منع میکنه از ارتباط با خانواده. میگه شما اگر نزدیکانتون، چه حالا نزدیکان درجه اول چه درجه دو، این یک اصله دیگه، امامی حرفو میزنه در واقع ردخور نداره، وا میگذارید یعنی اون رو رها میکنید، صله رحم ندارید، محبت نمیورزید، احوالشون رو نمیپرسید، کمکشون نمیکنید، موقع تنگی به دردشون نمیرسید و و فلان. خب این عملا یعنی واگذار کردن این نیست که با هم دعوا بکنید شما، اون که احوال کسی نپرسیدید. من دو جلسه های نبوی نیامد پیام دادم گفتم کلاس نجبانو فراموش کردید، هی دو جلسه نمیدونم مصیبت داشت و آبدانه میدونستم، انگار انتظار داشتم در این اون مشکلات هم بیاد، به خاطر اینکه ایشون پایه‌گذار این کلاس بودن، چون آدم دوست داره که تا آخر و همیشه حضور فعال داشته باشه. در این اصولی هست، اولا اینکه یه دستور اینه که اصل رو بر جاذبه بذارید، تو زندگی حتی با دشمنانتون هم دافعه نداشته باشید در مرحله اول. چرا؟ چون امید بازگشت هست. همیشه انسان در برخوردهای تربیتی ولی که با بدترین آدم باشه، اون آدم حرفی دل میاره، حرفی دلی میبره. مثلا بعضی موقع میان به ما میگن آقا این دانشو بدترین دانشو، ما که بنابراین نمیذاریم، شاید بعضی موقع برای من بهترین دانشو، برای من بی تربیتی نمیکنه، تحت تاثیرم قرار میگیره، تشکرم میکنه، من چه کار دارم با فلان استاد بده، شاید مثلا اون مقصر باشه. پس اصل رو بعد جاذبه بذاریم، این عینک بدبینی و تکبر و فخار بودن و فخور بودن و همین آیات که خون بذاریم کنار، عینک تواضع بذاریم، با همه کس خوب باشیم، مهربان باشیم. این یک. دو، اصل آینده نگری درش هست، اینکه آدم جاذبه نداشته باشه بهترین کساشو از دست میده، که یه آدم با یه پرخاش بهترین دوستشو از دست میده، با یه بیادبی، با یک عدم رعایت حدود خدا، با یک شوخی حاجت نزاکت، با یک نگاه بی‌معنا دیگه اعتماد تو از دست میدید و خیلی بد میشه. این که ما بعد عذاب میکشیم، آدم موقعی که نعمتهای معنویشو از دست میده، هیچ کس که ندونه دو نفر میدونه، خدا میدونه، خودش میدونه چقدر عذاب میکشه. مثلا آدم موقعی که جایگاه بزرگی داشته باشه، این آدمای بزرگ موقعی سقوط میکنن، سری موشون سفید میشه و شته علی رأس و شیب، خیلی سنگینه در، یعنی مخصوصا بسای حیثیتی، آبرویی، فلان سری. مثلا آدم اگر آینده نگر باشه، بعد درمان اینا همون صبره که اشاره کرده. آدم خیلی از قتل‌ها، خیلی از مشکلات با هم بی‌صبری هست در واقع. یکی هم بحث دشمن شناسی هست، این که بر صورت دشمن تو کمینه که چیزها، دارایی‌ها رو ما رو بقاف. یکی از بزرگترین دارایی‌ها نیروی انسانیه. اگر ما نزدیکانمون رو نگاه نداریم، دشمن اولین کاری که می‌کنه بازوان ما رو می‌گیره. یه روز روزگاری حضرت امام به مرحوم منتظری فرمودن من شما رو فقیهی عالی قدر و مجاهدی نستوه میدونم، و پایانش دیگه اون شد دیگه، متاسفانه رو بودنش، واقعا فقیه بزرگی بود، ولی خب دیگه حالا مشکلاتی پیش اومد و این اتفاق هم ممکنه برای ما بیفت. خب این حرفای معصومین در واقع اینا سبکای زندگی معنوی هستن، این بس هست سبک زندگی اسلامی معنوی، اینا رو باید از قرآن نجم البلاغه گرفتی که ایش از همین متون دینی باید اینا رو گرفت. اینا هستن همه این بحثایی، این کلمات فسار همه شون اینا سبکای زندگی معنوی هست.